ساعت 23 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سخنگوی شورای نگهبان میگوید نام نویسی زنان در انتخابات ریاست جمهوری بلامان است. یک هیئت دفاعی امنیتی روس در بهار آینده به سوریه و ایران سفر خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه میگوید آمریکا نیز به نشست آستانه دعوت می شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید نام نویسی زنان در انتخابات ریاست جمهوری مانعی ندارد و زنان نیز می توانند همانند مردان در انتخابات نام نویسی کنند. به گفته آقای کدخدایی پس از نام نویسی شورای نگهبان بررسی های لازم را انجام داده و نتیجه را اعلام خواهد کرد. صحبت های آقای کدخدایی در حالی ایراد شده که در ثبت نام های پیشین از جمله در سال 92 زنان نیز در انتخابات ثبت نام کرده بودند. با این حال تاکنون هیچ زنی از سوی شورای نگهبان به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی نشده است. بر اساس اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور ایران باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود و این نکته که آیا زنان نیز می توانند جزو رجال سیاسی محسوب شوند یا خیر در انتخابات ریاست جمهوری همواره محل مناقشه بوده است. 12 دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 20 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. رئیس کمیته دفاع و امنیت روسیه میگوید هیئتی از مجمع دفاعی و کمیته امنیتی روسیه در فصل بهار به سوریه سفر خواهد کرد و احتمالاً با نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مقام‌های سوری دیدار خواهد کرد. ویکتور اوزروف به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که برنامه این سفر ریخته شده، اما هنوز جزئیات دقیق آن روشن نیست. به گفته وی هنوز روشن نیست که این سفر محدود به ملاقات با مقام‌های روسی در خاک سوریه خواهد بود یا نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های سوریه مستقر در دمشق را نیز شامل خواهد شد. به گفته رئیس کمیته دفاعی و امنیتی روسیه این هیئت در بهار سال جاری نیز حتما به ایران سفری خواهد داشت. علت و انگیزه سفر هیئت روس به ایران اعلام نشده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه به خبرنگاران گفت که ترکیه و روسیه به توافقی دست یافتند که به موجب آن آمریکا نیز در نشست صلح سوریه در آستان پایتخت قزاقستان شرکت خواهد کرد. آقای چاوشوغلو میگوید نمیتوان نقش آمریکا در مذاکرات را انکار کرد و این کشور نیز در مذاکرات آستان حضور خواهد داشت. این سخن در حالی بیان شده که یک منبع آگاه روس در مسکو به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که اگر سه کشور روسیه، ترکیه یا ایران بخواهند کشور یا گروهی را به مذاکرات اضافه کنند، باید به شکل جمعی آن را اعلام کنند. وزیر خارجه ترکیه همچنین به صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر حضور نیروهای کرد در مذاکرات اشاره کرده و می‌گوید اگر قرار است نیروهای تروریست به این نشست دعوت شوند، باید از گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره نیز دعوت کرد. آمریکا مایل به حضور حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در نشست آستانه است، اما ترکیه این گروه را یک گروه تروریستی می‌داند. رایزنی‌ها در مورد ساختار مذاکرات و مهمانان نشست صلح سوریه در پایتخت قزاقستان همچنان ادامه دارد. و با ابلاغ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، لباس کارکنان پایور این نیرو از ابتدای سال آینده تغییر خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی نیروی زمینی ارتش، قرار است لباس کلیه یگانهای تابعه نیروی زمینی از رنگ استتار کویری در طیف قهوه‌ای به رنگ استتار جنگلی در طیف سبز و کلاهبره مشکی تغییر کند. روابط عمومی نیروی زمینی ارتش زمان تغییر رنگ لباس کارکنان پایور این نیرو را اوایل سال 96 اعلام کرده است. به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گفتگوی حقوق بشری پیش.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سازمان دیدبان حقوق بشر از روند دادرسی ها، وضعیت آزادی بیان و شمار اعدام ها در ایران انتقاد کرد. همزمان با این انتقاد ها، اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد و وضعیت جسمی برخی از آنان به گفته خانواده هایشان رو به وخامت می رود و حکم شلاق یک روزنامه نگار در نجف آباد اجرا شد. 40 ضرب شلاق به اتهام نشر اکاذیب. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که در سال 2016 سرکوب حقوق اساسی بشر به ویژه حق آزادی بیان در ایران ادامه داشته. در این گزارش آمده 3 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، اما او هنوز به وعده‌هایش برای تلاش جهت احترام به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است. شمار بالای اعدام ها در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، و توضیحاتی در این باره.
کلن در همه گزارش های سالانه که در مورد ایران منتشر میشه، مسئله اعدام یکی از برجسته ترین قسمت های این گزارش هاست، برای اینکه ایران در صدر کشورهای جهان پس از چین از لحاظ تعداد اعدام هست. روی هم رفته تغییری در سیاست اعدام دیده نمیشه، هرچند که یک سری نمایندگان مجلس لایحه‌ای رو ارائه دادند مبنی بر لغو اعدام برای جرائم مواد مخدر که مسلحانه نبودند، ولی سال 2016 هم بیشترین آمار اعدام ها مربوط به همین گروه بود.
روند دادرسی ها به خصوص درباره پرونده های سیاسی و امنیتی، وضعیت آزادی بیان، بازداشت روزنامه نگاران و فعالان اینترنتی و وضعیت اقلیت های مذهبی به ویژه بهائیان در ایران از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر از آنها انتقاد کرده. اما همزمان با این انتقادها، اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. اعتصاب قضا در اعتراض به شرایط زندان و روند دادرسی. علی شریعتی پس از 75 روز بنا به درخواست خانواده و تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی به اعتصاب قضای خود پایان داد. خانواده علی شریعتی میگویند او در این مدت بیش از 20 کیلو کاهش وزن داشته و دچار ناراحتی‌های گوارشی شده است. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی هاست و او در اعتراض به این اتهام دست به اعتصاب قضا زده بود. خانواده علی شریعتی روز شنبه با او که در حال حاضر در بهداری زندان اوین نگهداری می شود دیدار کردند، اما هنوز روشن نیست که با مرخصی درمانی او موافقت خواهد شد یا خیر. پیام تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا درباره علی شریعتی بشنویم.
روزگار شاهد باش، اسید پاش به صورت بانوان گناه آزاد بگردد، معترض عمل زندانی، اون هم چگونه زندانی؟ روزگار شاهد باش.
سعید شیرزاد، فعال مدنی زندانی، هم از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجای شهر و آنچه او نقض حقوق زندانیان خوانده اعتصاب قضا کرده. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته است تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک مقیم وین، از عوارض اعتصاب قضایی طولانی می گوید.
اثرات دراز مدت به خصوص عصبی میذاره، مثل سندروم ورنیک کورساکوف که شناخته شده هست به خاطر کمبود ویتامین B1 باعث میشه که حافظه دچار اشکال بشه. قلب از جمله عضلاتی هستش که در جریان اعتصاب غذا میتونه شرایطش بازگشت ناپذیر باشه. کلیه تحت فشار بسیار زیادی هست. نقصان شنوایی، نقصان بینایی از جمله ویتامین B1 روی مسئله عضلات چشم تاثیر میذاره. یک مسئله خیلی مهم روانی که مطرح است به خاطر ترشح اندورفینی که شخص احساس روین تنی میکنه و وقتی به روند اعتصاب غذا کشیده میشه خیلی سخت از شرایط اعتصاب غذا بیرون میاد.
نزار زکو، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه در اعتصاب غذا است. او که از آبان ماه سال 94 زندانی است، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. وکیل مدافع نزار زکو در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از عدم دسترسی موکلش به امکانات پزشکی و عدم دسترسی کنسولی او خبر داده. دکتر حسن نایب هاشم میگوید در اعتصاب غذا خطر مرگ هر لحظه وجود دارد.
میتونه که استرس ناشی از اعتصاب غذا همون ساعت اول حتی کسی رو دچار سکته بکنه. در مورد آقای هدی صابر شاهد بودیم، تا روزهای متمادی که میگذرد بدن سعی میکنه که خودش رو تطبیق بده با شرایط، ولی گاهی اوقات قادر نخواهد بود. بدن به مقدار زیادی آدرنالین ترشح میکنه، به مقدار زیادی اندورفین ترشح میکنه و ممکنه که کسی که حالش به نظر خوب میرسه در یک لحظه معین، فرداش ناگهان وضعیتش به شدت بحرانی بشه و به سوی مرگ بره.
آرش صادقی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی 71 روز در اعتصاب غذا بود، حال جسمی نامناسبی دارد و هنوز با مرخصیش موافقت نشده. نزدیکان او به رادیو فردا گفتند که دادستان تهران آزادی آرش صادقی را به بازگشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان مشروط کرده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی که به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده، هفته پیش با وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. برخی گزارش‌ها از ایران حاکی است تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم در اعتصاب قضا به سر می‌برند، از جمله محمد رضا نکونام، روحانی منتقد، احمد رضا جلالی، پزشک مقیم سوئد و مهدی کوخیان، فؤاد یوسفی و محمد صابر ملک رئیسی، فعالان مدنی زندانی که از وضعیت آنان جزئیات چندانی منتشر نشده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته:
ظلم، ستم و بی‌عدالتی اساس شالوده جمهوری اسلامی است. شقاوت و بیرحمی در آقای صادق لاریجانی و اکثر افراد قوه قضاییه موج می‌زند. از افراد اعتصاب کننده خواهشمند است که هرچه زودتر اعتصاب غذای خود را بشکنند، چون این افراد بویی از انسانیت نبردند.
عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر میبرند هشدار داد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، در این باره میگوید:
قوه قضاییه تقریبا از تاریخی که آقای صادق لاریجانی مسئول این قوه شدند، مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تدارک دیدند. با عدم توجه به خواستهای قانونی اونها، با کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در زندان و از طریق محرومیت از دادرسی عادلانه که در مورد همه اینها اعمال شده، قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه های ایران است.
و خبرهایی از بازداشت های هفته گذشته. ناصر اشجاری، فعال مدنی در تهران، 18 دی ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. معصومه ضیا، از هواداران محمدعلی طاهری، بنیانگذار زندانی عرفان حلقه، هم هفته پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از اتهام و علت بازداشت این دو نفر خبری منتشر نشده است. عباس پور ازهری، فعال ملی مذهبی در تبریز، هم هفته پیش برای اجرای حکم زندانش روانه زندان مرکزی تبریز شد. او به اتهام اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور به 2 سال زندان محکوم شده است. و هفته پیش حکم شلاق حسین موحدی روزنامه‌نگار اهل نجف آباد اجرا شد. 40 ضربه به اتهام نشر اکاذیب. مبنای این اتهام اشتباه در انتشار خبری درباره موتورسیکلت‌های توقیف شده در یکی از هنرستان‌های این شهر بود که این خبرنگار به خاطر آن عذرخواهی کرده بود. گزارشگران بدون مرز این حکم را غیر انسانی و قرون وسطایی نامیده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.